أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين خاطرتون هست جلسه قبل وارد بحث منافیات نماز شدیم، اشاره کردیم که یک مبتلات فقهی داره نماز که اونها تو رساله های فقها آمده. مراجعه کنید به رساله های فقها، حالا با یه دستبندی که تو رساله ها به هر حال سنت شده 12 عنوان رو به عنوان مبتلات نماز مطرح کردن، از بین رفتن یکی از شروط نماز مثل قصبی بودن مکان نماز یا لباسی که نمازگزار بر تن داره و امثال اینا، یا از دست رفتن طهارت که او هم یک شرط واجبه برای نمازه، یا با دست بسته نماز خوندن که اصطلاحاً بهش میگن تکتف مثل اهل سنت، این عامل بطلان فقهی نمازه، یا مثل اهل سنت آمین گفتن عمدن بعد از خونده شدن سوره حمد، این هم از مبتلات نمازه، پشت به قبله نماز خوندن عمدن یا سهواً، این از مبتلات نمازه، یا به قدری منحرف شدن از قبله که دیگه به طور متعارف نگن این فرد رو به قبله است ولی حالا کاملا پشت به قبله هم نباشه. حرف زدن در داخل نماز عامل بطلان نماز، خندیدن با صدای بلند به صورت عمدی و اختیاری عامل بطلان نماز، گریستن برای دنیا با صدای بلند در نماز عامل بطلان نماز، یک کسی مثلا پولش از بین رفته، مقامش رو گرفتن، یا عزیزی ازش از دنیا رفته و امثال اینا، به خاطر این جنبه های دنیوی با صدای بلند گریه کنه در نماز با اختیار، این عامل بطلان نمازه. اما برای مسائل معنوی و اخروی عامل فضیلت یافتن نماز است گریستن در نماز. به هم خوردن صورت نماز، یعنی حرکت هایی از آدم سر بزنه که دیگه این حالت نمازگزار به او نگن، مثلا تو نماز کف بزنه، هورا بکشه، نمیدونم از جای خودش بپره هوا، امثال این همه حرکت هایی که به هر حال قیافه نماز رو به هم بزنه، این از عوامل بطلان نماز. خوردن، آشامیدن در داخل نماز عامل بطلان نماز. شک های مبتل، مثل شک بین نمازهای دو رکعتی واجب، بین نماز سه رکعتی، نماز مغرب، در نمازهای چهار رکعتی هم صبح شکای مبتلی داریم که اینها از عوامل بطلان فقهی نمازه. و اینکه ارکان نماز رو عمدن یا سهواً کسی کم یا زیاد بکنه، این هم از عوامل بطلان نمازه. علی ای حال عرض کردیم که نماز مبتلاتی دارد که حالا اشاره کردیم، البته هر کدوم از این نکته هایی را هم که عرض کردم بحث های تفصیلی داره که عزیزان به رساله های فقهی مراجعه کنن. من همینجا یه بار دیگه یادآوری و تأکید کنم که ببینید حرکت در مسیر عرفان و تعالی معنوی شرط اولیه ای دارد و اون شرط اولیه این است که ما به وظایف فقهی خودمون به کمال و شایستگی عمل بکنیم و عمل کردن به اونها مستلزم یادگیری اونهاست. یعنی واقعا باید با رساله های فقها و مراجع تقلید ما صمیمی بشیم، مسلط بشیم به اونها، از اونها فرا بگیریم، یا از علمایی که درس فقه خواندند و صلاحیت دارند که این نکات رو توضیح بدن بهره بگیریم برای فهم وظایف فقهیمون. این شرطه، بدون این کسی وارد وادی عرفان و سیر و سلوک بشه در واقع خودش رو مشغول کرده، به جایی نمیرسد. علی ای حال این بحث مبتلات فقهی نمازه، منتها گفتیم منافیاتی هم داره نماز که اون جنبه های عرفانی و معنوی دارد. جلسه قبلی اشارهی به اونها هم کردیم خدمتون، گفتیم که ممکنه منافیات نماز با حضور قلب نماز در تعارض باشه. اون چه با حضور قلب در نماز تعارض داره، البته حضور قلب اگر به حدی از دست بره که فرد اصلا ندونه چه نمازی رو داره میخونه، نماز ظهر یا نماز عصر یا اصلا چه رکعتی از نماز هاست، این جزء مبتلات فقهیه. اما نه، اگر بدونه که مثلا دارم نماز ظهر میخونم، الانم رکعت دوم نماز ظهرمه، اما دیگه اصلا حواسش به این نباشه که حالا چی دارم میگم، در محضر ربوبی هستم، توجهی به اینها نداشته باشه و اون حال معنوی و تمرکزی رو که نمازگزار در نماز لازمه داشته باشه تا بتونه بهره شایسته از نماز ببره، اینها رو نداشته باشه، خب این در واقع نمازش افول میکنه. این جزء منافیات نماز است، اون چه که با حضور قلب در تعارضه. جلسه قبل راجع به این صحبت کردیم. بعد گفتیم منافیاتی هم هست با اخلاص در تعارضه در نماز. نمونه هایی ازش گفتیم. گفتیم اگر عمل در چشم خود نمازگزار جوری برجسته بیاد که یک مسرتی حاکی از این که من خیلی آدم خوبی هم دیگه، ببین چه نماز باحالی خوندم، یه چنین حالی بیاد، این یه مرتبه از منافیات نمازه که تنافی داره با اخلاص و توضیح دادیم چرا. مرتبه دیگه این است که از این شدیدتر بشه و دچار عجب و خودپسندی بشه به خاطر عبادت و طاعت، نوعی غرور پیدا کنه دیگه، خودشو بدهکار به خدا ندونه، بگه خدا خدای خوبی بود اما من هم بنده خوبی بودم، من هم وظیفه بندگیمو انجام دادم، پس دیگه بدهی به خدا ندارم علیاذ بالله. و از اون طرف به خلق هم به دیده حقارت بنگرد، خودش رو گل سرسبد بندگان خوب خدا بشمرد، دیگران رو مطرود و حقیر تلقی بکند، خودش رو طلبکار بداند پیش خدا، طلبکار بهش، طلبکار اجر بداند به خاطر عباداتش و ناز بفروش، منت بگذاره بر سر خدا که من چنین نمازی برای تو خوندم، عبادتی کردم. این همون بحث عجب بود که جلسه قبل وارد شدیم و احادیث و روایات زیادی و آیاتی رو براتون خوندیم که نشون دهنده شدت مهلک بودن عجب است، که دیدید حدیث خوندیم برای شما که هیچ گناهی در عظمت به پای عجب نمیرسد. یعنی این فردی که نماز خوند و به خاطر این نماز باحالی که خوند دچار عجب شد، یعنی این ویژگی هایی که گفتم گریبانگیرش شد، اگر به جای نماز خوندن رفته بود شراب خورده بود، رفته بود قمار زده بود، اگر رفته بود هر معصیت دیگری کرده بود، به اون اندازه از خدا دور نمی شد که با این نماز باحالش از خدا دور شد. با این نمازی که دیگه خودشو بدهکار به خدا نمیدونه، طلبکار از خدا میدونه، غرور گرفتش، خودپسندی گرفتش، این نماز هزاران برابر از اون شراب خوردن این رو دورتر میکنه از خدا، از هر گناهی. احادیثش هم خوندیم جلسه قبل.